20 буквально лет стал заниматься регионами Дагестана, Чечни,
سالگی در چچن، داغستان و مناطق مسلمان نشین قفقاز کار کردم و این فرهنگ برای من همیشه جذاب بوده. از اولین سفرهایم به ایران هم خاطرات مثبتی دارم. این کشور اصلا شبیه جاهای دیگر نیست و از صمیم قلب به آن علاقه من شدم. یک اصطلاح هست علاقه خردگریز، یعنی شما بدون دخالت منطق و درک علت و معلول رابطه قلبی برقرار می کنید. در رابطه با ایران همیشه فکر می کردم این علاقه دو طرف است و کسانی که در ایران از من پذیرایی می کردند همانقدر صادقند که من با آنها صادق بودم. شاید این تفاوت فرهنگی باشد و کسی که در غرب تربیت شده و عادت دارد صراحتاً احساسات خود را بیان کند نمی تواند بفهمد و باور کند که در شرق رایج است که حرف و عمل یکی نباشد. شاید من ساده لوح بودم و به موقع خطر را احساس نکردم. به روسی میگویند عشق کور است و عاشق ایران بودم.
میتونید توضیح بدید در ایران چی کار میکردید؟
من 6 سال پیش به سفارت ایران در مسکو نامه نوشتم که در آن خودم و کتابهایم را معرفی کردم و گفتم میخواهم درباره ایران کتاب بنویسم. از این نامه استقبال شد و برایم سفری تدارک دیدند و این سفر یک هفتهی خیلی مثبت و به یاد ماندنی بود. من در دانشگاه تهران در انستیتوت مسائل قفقاز که رسما از من دعوت کرده بود سخنرانی کردم. پس از آن سفرهای دیگری هم به ایران داشتم که خاطرات خوبی از آن دارم. تا اینکه در تابستان 2017 شبکه تلویزیونی ایران تودی از من دعوت کرد برایشان کار کنم و در ابتدا برنامه‌ام این بود که بچه‌هایم را ببرم ایران و مدتی آنجا زندگی کنیم و به خصوص که به دلیل مخالفت‌هایم با کرملین و ممنوعیت فروش کتاب‌هام در روسیه فرصت شغلی برایم محدود شده بود و حتی پس از اینکه از ایران رفتم ارتباط قلبی‌ام با این کشور به قدری محکم بود که دوباره و دوباره می‌خواستم به اونجا برگردم.
آیا در هیچ یک از این سفرها به مشکل برخوردین؟
حتی تصور نمی کردم که مسئولین ایرانی ممکن است درباره من سوالاتی داشته باشند. اما پاییز گذشته برای اولین بار موقع خروج از ایران من را 20 ساعت در فرودگاه نگه داشتند. از من بازجویی کردند، وسایلم را گشتند، تلفن و لپتاپم را رمزگشایی کردند، اما بعداً عذرخواهی کردند و گفتند ابهاماتی که نمیدانم چه بود رفع شده و محدودیتی برای سفر دوباره به ایران ندارم.
و باز هم به ایران سفر کردین. لطفاً از این دیدار بدفرجام تعریف کنید.
از 2 سال پیش افراد متعددی از من برای سفر مجدد دعوت میکردن. پیشنهاد میکردن کتاب بنویسم، فیلم بسازم. پیشنهادهای کاری دیگری داشتم که نپذیرفتم تا اینکه به دعوت کارفرمای سابقم در ایران تودی، کسی که مثل پدرم برایم مورد احترام بود و به او اعتماد داشتم و میدانست که ماه آینده عمل جراحی سختی هم خواهم داشت، تصمیم گرفتم دوباره به ایران بروم. او اصرار داشت که خاطرات تلخ سفر قبلیم را پاک کند و به من اطمینان داد مشکلی پیش نخواهد آمد. حرفایش را باور کردم، بلیط خریدم و رفتم. اگر مشکلی با صدور ویزا داشتم باید من را دیپورت می‌کردند. اینطور نیست، اما از من در فرودگاه بیش از 80 دلار پول ویزا گرفتند و تنها موقع عبور از گمرک گفتند باید پاسپورتم را نگه دارند. به انگلیسی سوال می‌کردم مشکل چیست؟ جوابی ندادند تا یکی از آنها بالاخره گفت در ایران باید فارسی حرف بزنید. بعد از مدتی دعوت کننده من که به دنبالم به فرودگاه آمده بود را آوردند و او به نقل از ماموران توضیح داد به دلیل اتفاق سال قبل کامپیوتر هشدار داده، اما این مشکل فنی نیست و روز بعد باید با برگی که به من دادن از اداره‌ای در تهران پاسپورتم را پس بگیرم. من اصرار کردم اینطور نمیشه و میخواهم برگردم روسیه، اما به من گفتند سر و صدا نکنم و مطابق روال عمل کنم و من دیدم چاره ای نیست. اما یک روز و دو روز بعد که به اداره رفتم باز هم پاسپورتم را پس ندادند و در عوض دوباره از من 5-6 ساعت بازجویی کردند، اما کسی مانع عبور و مرور من در تهران نمیشد و میزبانم من را همه جا حتی به بازار همراهی کرد تا برای بچه‌هایم سوغاتی بخرم و در واقع همان فرد مانع آن شد تا با کنسولگری روسیه تماس برقرار کنم. شامگاه روز سوم که من را به هتل رساند شدیداً دلم شور می‌زد. از خلوت بودن لابی متعجب شدم، اما فکر کردم خیال بافی می‌کنم. تا اینکه دقایقی بعد یک زن که 3 برابر من هیکل داشت و چند مرد و در بینشان همان مامور سپاهی که بازجوی من بود به زور وارد اتاقم شدند و او به من به انگلیسی گفت که بازداشت شدم و روز بعد دلیلش را در دادگاه خواهم فهمید. من را از هتل بیرون بردند، سوار ماشین کردند و با ماشین‌های همراه که آجیل می‌کشیدند حرکت کردیم و بعد گونی سیاه سرم کردند. به جای جایی بردن که احتمالاً بازداشتگاه یا زندان بود.
کی فهمیدید اتهامتون چیه؟
صبح روز بعد یک نگهبان من را پیش قاضی برد و قاضی یک سری کاغذ جلوی من گذاشت و نگهبانم با اشاره نشان داد کجا را باید امضا کنم. گفتم چیزی را امضا نخواهم کرد. من را به زندان برگرداندند و دو ساعت بعد دوباره به دادگاه بردند و این بار یک خانم مسن که خیلی بد روسی میفهمید به عنوان مترجم معرفی شد و گفت حکمم صادر شده و من متهم به جاسوسی برای اسرائیل و همکاری با سازمانهای اطلاعاتی این کشور هستم.
دولت ایران اعلام کرد پرونده شما مربوط به معاونت ضد جاسوسی نبود و در رسانه‌ها دلایل احتمالی متعدد درباره بازداشتتون مطرح شده بود، از اتهام به حمایت از وهابیون و داشتن دیدگاه‌های افراطی تا روابط رمانتیک با یک دیپلمات پیشین سفارت ایران. اما شما در مصاحبه با بخش روسی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد احتمال دادید که دستگیریتون با شایعه فرار علی نصیری فرمانده پیشین حفاظت اطلاعات سپاه بی ارتباط نباشد. لطفاً بیشتر توضیح بدید.
من اولین بار دو سال پیش این اسم را شنیدم و به من هشدار دادن که ممکن است تحت نظر باشم. صفحه تحلیلی خبرهای خاورمیانه در فیسبوک داشتم که اخبار اسرائیل را هم در آنجا منتشر می کردم و خبر فرار و پناهندگی احتمالی این فرمانده سپاه را زودتر از هر نشریه دیگر در روسیه گزارش کردم. الان مطمئنم تمام نوشته‌هایم در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی ایران هست و اگر خبر فرار این فرمانده واقعا شایع بود و در اصل او همچنان سمتی بلندپایه در ایران دارد، بعید نیست که او مشوق دستگیری من باشد. اما نمی‌دانم واقعا اینطور است یا نه. همکارتان در بخش روسیه رادیو آزادی این سوال را پرسید و جواب داد.
روزهای بازداشتتون در ایران در خبرگزاری ایرنا مقاله منتشر شد که در آن گله کرده اند از شما به عنوان خبرنگار یاد میکنند در حالی که شما با دعوت خصوصی به ایران سفر کرده اید.
این واقعا مضحک است که آنها بین خبرنگاری که برای ماموریت کاری یا سفر شخصی به ایران میرود تمایز قائلند. فکر میکنم کل ماجرای هدایت من به داخل ایران عملیاتی برنامه ریزی شده بود، اما هر کس پشت این تصمیم بود تصور نمیکرد که دستگیری من چنین سر و صدایی برپا کند.
شما همیشه مخالف کرملین بوده اید، اما کرملین از دستگیریتون ابراز نارضایتی کرده و وزارت خارجه روسیه برای آزادی شما یک مخالف سرسخت دولت تلاش فراوان کرد. برایتون عجیب نبود؟ فکر میکنید چرا دولت روسیه بی توجه به گرایش های سیاسی تون از شما دفاع کرد؟
خیلی عجیب بود و خیلی خوب. شاید برای اولین بار بود که هنگام بازگشت به مسکو احساس غرور کردم. ممکن است سازمان‌های اطلاعاتی در ایران فکر می‌کردند به آن دلیل که مخالف دولتم، کرملین بابت بازداشت من از آنها قدردانی هم خواهد کرد. اما از واکنش سخنگوی کرملین متوجه شدم که حتی رئیس جمهور روسیه در جریان اوضاع من بود و حتما نقش مهم در بازگشت من به وطن داشت و بابت این تشکر می‌کنم. البته از همه کسانی که از من دفاع کردند، در مقابل سفارت تحسن کردند، درخواست آزادی من را امضا کردند و اجازه ندادند در سکوت از بین بروم سپاسگزارم. این حمایت‌ها و سر و صداها خیلی مهم و ضروری است. می‌دانم زندانی‌ها و خانواده‌هایشان را اغلب تحت فشار می‌گذارند که ساکت بمانند، اما این اشتباه است. اگر سر و صدا نباشد، هیچ کس از زندان آزاد نخواهد شد. از سوی دیگر بسیار بعید است فشار اجتماعی بتواند سپاه پاسداران را تحت تأثیر بگذارد. مطمئنم تصمیم درباره من در بالاترین سطح گرفته شد و شاید به خاطر روابط خوب با روسیه ایران قبول کرد کاری را انجام دهد که معمولا انجام نمی‌دهد.
ممکن است روزی دوباره به ایران سفر کنید؟
خیلی هیچ وقت. زمانی که من را به فرودگاه می بردند اما نمی دانستم من را به زندان دیگری منتقل می کنند یا می خواهند من را اعدام کنند، مدام از خودم می پرسیدم چرا این کشور با من این برخورد را کرد. ماموران سپاه عملا من را متهم کردند که زیادی به ایران سفر کردم. گویا هیچ آدم معمولی نمی تواند به دفعات به ایران سفر کند. انگار هیچ کس نمی تواند ایران را دوست داشته باشد و از سفر به این کشور لذت ببرد. ایران را خیلی دوست داشتم، اما این احساس را از بین برد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شب‌ها در کنار شما، رادیو فردا.
I'm تو پریشان رو بر رگلا از روی دلا یارا تو ما را در موج مویت کردی گرفتا تو پریشان رو بر رگلا از روی دلا یارا تو ما را در موج مویت کردی گرفتا
پروژکتور
فیلم متری 6.5 ساخته سعید روستایی موفق به دریافت تقدیرنامه از هیئت داوران 15مین جشنواره فیلم زوریخ شد. این فیلم که پیش از این در بخش افق‌های 76مین جشنواره فیلم ونیز نیز به نمایش درآمده بود، داستان چند مأمور پلیس مبارزه با مواد مخدر در تهران بزرگ را روایت می‌کند که به دنبال یک فروشنده عمده ماده مخدر شیشه هستند. نوید محمدزاده، پیمان معادی و پریناز ایزدیار از جمله بازیگران فیلم متری 6.5 اند. ریاست هیئت داوران این دوره از جشنواره فیلم زوریخ را اولیور استون، کارگردان آمریکایی، بر عهده داشت.
Thinking about quitting, think it's time now. Think it's all over, quiet my mind. Everybody's laughing, everybody's sure. Nothing seems likely, nothing's unknown. Did you ever feel like everything's falling? To fly like an eagle into the dawning. You know I always feel like the blinds are drawing. To fly like an eagle and dare to reborn and hey. Something ain't right. Remember first kissing, my heart felt white. Did you ever feel like everything's falling? To fly like an eagle into the dawning. You know I always feel like the skies are falling. To fly like an eagle and dare to reborn and hey. My, everything's gonna be
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نگات کردم نمیدونم که باره چندومی میشه، چقدر خوبه کنار تو موهام جون گندومی میشه.
من تنها رو عشق تو تو یک لحظه هوایی کرد، باید قلبی رو که توشی تو سینه مومیایی کرد.
گره خورده همین حسه، یکی بودن غما رو از دلم برده، همون اندازه که هستی همون اندازه خوشحالم کنار تو، که دنیا چقدر بهتر شده.
تو رو هر لحظه میبینم که حتی باورم میشه دوتا قلب توی سینم. چه احساسی که احساست به احساسم گره خورده، همین حسه یکی بودن غما رو از دلم برده، همون اندازه که هستی همون اندازه خوشحالم، کنار تو که دنیامی چقدر بهتر شده حالم. چه احساسی که احساسم گره خورده، همین حس یکی بودن غما رو از دلم برده، همون اندازه که هستی همون اندازه خوشحالم، کنار تو که دنیامی چقدر بهتر شده حالم.
ساعت 21:30 به وقت تهران، شنونده سرخط چند خبر مهم از رادیو فردا هستید. علی مطهری نماینده مجلس ایران نسبت به اعترافگیری ساختگی از روح الله زم، مدیر بازداشتی وبسایت آمد نیوز، هشدار داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ابوظبی با ولیعهد و مقامات بلندپایه امارات متحده عربی دیدار کرد. 17 زن زندانی در ایران از جمله زندانی‌های عقیدتی و سیاسی در بیانیه‌ای از نحوه برخورد حاکمیت با مادران معترض انتقاد کردند. حکم تبعید و شلاق سلمان خدادادی نماینده مجلس ایران به اتهام رابطه نامشروع در دیوان عالی کشور نقض شد. ثبت زادروز زرتشت در تقویم رسمی در شورای فرهنگ عمومی وزارت ارشاد ایران به تصویب رسید. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف میگوید در جهان از هر 3 کودک 1 نفر گرفتار پیامدهای سوء تغذیه است. پس از انتشار گزارش‌هایی از تخلیه پایگاه نیروهای آمریکایی در شمال سوریه، ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا خروج از شهر منبج را تایید کرد. استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا روز دوشنبه از تحریم سه وزیر دفاع کشور و انرژی و دو وزارتخانه دفاع و انرژی ترکیه خبر داد. وزیر خارجه ایران میگوید حمله به نفتکش ثابتی در دریای سرخ که هفته گذشته انجام شده اقدامی پیچیده بوده که به گفته او حامی دولتی داشته است. حسین دهلوی موسیقیدان سرشناس ایرانی در سن 92 سالگی درگذشت. و در پی اقدامات نجات پرستانه در یک مسابقه فوتبال، نخست وزیر بلغارستان خواستار استعفای رئیس اتحادیه فوتبال آن کشور شد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبای پاییز ته یک فکر غم انگیز، یک نفر آفتابی میشه زیر این بارون یک ریز، یک نفر هنوز میتونه زیر پوست من بمونه، از سر شب تا سپیده بهترینشو بخونه. درد بیشتی همینه، همه یه بغض زمینه، موج پرواز یه رویا، تو نگو دیوار چینه، اول این همه کابوس، آخر این همه دشنه، یه غناری خوندن و یادت میاره، قطره یک قطره شبنم یادگار چشم ساره، یک نفر هنوز میدونه چه شکوهی داره، دستات رفته هامون برمیگردن سر بعدگاه حرفا، یک نفر مثل خود من تو رو فوته فوته آبه، تو رو از برداره حفظه، یک نفر که دینه آبه، درد بیشتی همینه، همه یه بغض زمینه، موج پرواز یه رویا، تو نگو
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
bop, bop, bop. Mistakes on the rack, they're dancing in the street. Hands up, all the back, and come on, dance with me. Hands on your hips, and work it, baby, please. One kiss on the lips, it's summer by the sea. By the sea, by the sea, by the sea. Mr. Fish. Milkshakes on the rack, they're dancing in the street. Hands up, holler back, and come on, dance with me. Hands on your hips, and work it, baby, please. One kiss on the lips, it's summer by the sea. By the sea, by the sea, by the sea. Mr. Fish. I don't know nothing, that is the truth.
نمایشگاهی از آثار کیوان مهجور با نام نارونی که باد از پولکهایش بادبان می سازد در گالری متن اصفهان برپاست. این رویداد که تا 6 آبان ادامه دارد طراحی هایی از این هنرمند ایرانی ساکن کانادا را به معرض دید عموم می گذارد که به شیوه سیاه قلم ترسیم شدند. کیوان مهاجر مینیاتوریست و نقاش متولد سال 1327 در اصفهان است که با وجود 40 سال فعالیت در زمینه هنرهای تجسمی در داخل و خارج از ایران علاقه چندانی به برگزاری نمایشگاه ندارد. شهریاران بیقرار عنوان نخستین نمایشگاه وی بود که در سال 1390 در گالری مک‌کی که مونترال برگزار شد.
سر تا سر دنیا رو میگردم، دستاتو بذار تو دست سردم، آروم میگیرم با نور چشمات، یک بار تو بمون دورت بگردم. تو مال منی، عید هر سال منی، میخوام که همیشه باشی کنارم. تو مال منی، تو پر و بال منی، میخوام بهت
میخوام که همیشه باشی کنارم. تو مال منی، تو پر و بال منی، میخوام بهت بگم دوستت دارم. تو مال منی، عین هر سال منی، میخوام که همیشه باشی کنارم. باشی کنارم. تو مال منی، تو پر و بال منی، میخوام بهت بگم دوستت دارم. تو مال منی، عین هر سال منی، میخوام که همیشه باشی کنارم.
از جدایی ها شکایت میکنه.
سلام، من بیژن هستم و هر هفته به مدت 15 دقیقه پیش شما خواهم اومد و شما رو با خودم به سرزمین خوشخط و خال موسیقی راک خواهم برد. خانم ها و آقایون، وعده ما، گوشهاتون رو به من بسپارید. 8:15 دقیقه شب پنجشنبه ها.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
درست ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
شب تهران، رادیو فردا.
دو فصله که با هم نفس میکشیم، دو فصله از یه قرنی که میشناسمت، چه روز و شبایی که با هم گذشت، چه حرفا که گفتی و گفتم بهت، دو فصله که تو زندگی همین سرم گرم گرمای شونت شده، همون عشقی که باورش سخت بود حالا واسه موندن بهونت شده، دلیلی واسه عشق حال نباش، به دنیای بی عشق مایل نباش، همین جوری خوبه ادامه بده، ازم حتی یه لحظه غافل نباش، دلیلی واسه عشق قائل نباش، به دنیای بی عشق مایل نباش، همین جوری خوبه ادامه بده، ازم حتی یه لحظه غافل نباش. شبیه یه افسانه‌ایم، به انداز زیبا شده قصه‌مون، که باید اونو واسه دنیا بگیم، به من تکیه کن، من دماوند سم، تو میخندی و ما خندت، کنار تو هر فصلی که میگذره میفهمم جهان با تو زیباتره، 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 ازم حتی یه لحظه غافل نباش، دلیلی واسه عشق قائل نباش، به دنیای بی عشق مایل نباش، همین جوری خوبه ادامه بده، ازم حتی یه لحظه غافل نباش، ازم حتی یه لحظه غافل نباش.